این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران هست. وقت شما بخیر در صبح جمعه 27 خرداد ماه با برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم. این بخش سوم صبحانه با خبر هست، یعنی نیم ساعت آخر صبحانه با خبر رو میشنوید. یک ساعت از برنامه‌های ما گذشته و تو این نیم ساعت هم تعداد زیادی گفتگو و گزارش داریم همراه با موسیقی و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و موسیقی. آزاده اثری هستم و همراه شما هم همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر از جمله کیان معنوی که تو استودیو است آماده است برای خوندن خبرها.
با سلامی دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با ژنرال دیوید پتروس فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها در این دیدار گزینه‌های گوناگونی در خصوص نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه ژوئیه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در این دیدار که با حضور یک گروه متشکل از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا انجام گرفت، ژنرال پتروس گزینه‌های گوناگونی را در خصوص تعداد سربازان آمریکایی که در مراحل مختلف افغانستان را ترک می‌کنند مطرح کرد. جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان امروز جمعه ترکیب کابینه جدید دولت خود را اعلام می‌کند. پاپاندرو با اوجگیری نگرانی‌ها در خصوص بحران اقتصادی یونان و همچنین با امید به جلب رضایت مخالفانش اعلام کرده با ایجاد تغییراتی در دولت تلاش خواهد کرد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. هفته گذشته سه عضو حزب سوسیالیست یونان در اعتراض به ریاضت‌های اقتصادی دولت و ناکامی نخست وزیر در تشکیل یک دولت ائتلافی با احزاب محافظه‌کار اپوزیسیون از این حزب استعفا دادند. در همین حال انتظار می‌رود وزیران اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه با پرداخت 12 میلیارد یورو وام به یونان موافقت کنند. اسپانیا سفیر لیبی و 3 تن از مقام‌های دیگر سفارت لیبی را اخراج کرد. در بیانیه وزارت خارجه اسپانیا به این عده 10 روز مهلت داده شده تا مادرید را ترک کنند. علت اخراج این عده فعالیت‌های مغایر با وظایف دیپلماتیکشان اعلام شده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از بشار اسد خواست دست از کشتن مردم بردارد. او در برزیلیا پایتخت برزیل گفت که روز پنجشنبه در تماس تلفنی با بشار اسد از او خواسته است راه گفتگو با مخالفان را در پیش گیرد. بان کی‌مون ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل بتواند با رویه واحدی با سوریه برخورد کند. در ایران بنابر گزارش وبسایت‌های نزدیک به جنبش دانشجویی، مهدی خدایی، آرش صادقی و احمد شاهرضایی 3 زندانی سیاسی در اعتراض به درگذشت حاله صحابی و هدا صابر دست به اعتصاب قضا زدند. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از بازداشت منصوری بهکیش از مادران عزادار پارک لاله است. بر پایه این گزارش‌ها خانم بهکیش روز 22 خرداد در خیابانی در تهران بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برد. 6 عضو خانواده بهکیش از جمله زندانیان سیاسی بودند که در کشتار تابستان 67 در ایران اعدام شدند. ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا ایمن زواهری رئیس جدید گروه القاعده را تقلیدی کمرنگ از اسامه بن لادن توصیف کرد و هشدار داد زواهری نیز باید منتظر سرنوشتی چون اسامه بن لادن باشد. در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا الزواهری را در نقش جدیدش به عنوان رهبر القاعده کسی خواند که با چالش‌های بسیاری روبرو خواهد شد. و آخرین خبر این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه نیروهای هوادار معمر قذافی در لیبی را به استفاده از تجاوز جنسی به زنان به عنوان یک حربه در جنگ متهم کرد. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که به همین مناسبت انتشار داد گفت ایالات متحده از گزارش‌ها در خصوص تجاوزهای گسترده در لیبی و همچنین در سایر نقاط خاورمیانه و شمال آفریقا عمیقا نگران و متأثر است.
کیان معنوی باش خدافظی میکنم چون آخرین خبرها رو در آخرین بخش صبحانه با خبر شنیدید و حدود یک ساعت دیگه یا بهتر بگم 55 دقیقه یا آینده میتونید دوباره خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. پرتاب اولین ماهواره تصویربرداری ایران به مدار زمین. اوج گرفتن دوباره بحث ها در مورد حقوق بشر و المپیک. تدوین یک فرهنگ لغات جدید در مورد زبانی مربوط به بین النهرین. و آخرین کنسرت ها و آلبوم های موسیقی در ایران و جهان. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه‌ای که از صبحانه با خبر باقی مونده. گفته میشه که روز چهارشنبه دومین ماهواره ایران به فضا پرتاب شد. مقام‌های جمهوری اسلامی پرتاب این ماهواره رو یک نشان دیگه از پیشرفت‌های علمی در ایران ارزیابی کردند و وعده دادن که در طول سال جاری 3 ماهواره دیگه هم به فضا پرتاب میشه. فریدون زنگار و جزئیات بیشتر.
3-2-1 فایر سکو.
رسانه‌های جمهوری اسلامی با انتشار خبر پرتاب یک ماهواره به نام رصد نوشتند که حرکت برای ساخت ماهواره برهای بزرگ و ماهواره‌های سنگین در ایران آغاز شده است. حمید فاضلی سرپرست سازمان فضایی کشور با اشاره به اینکه ایران نهمین کشور دارای توانایی پرتاب ماهواره است میگوید
قریب به 24 ساعت قبل این ماهواره از پایگاه پرتاب با موفقیت در مدار 55 درجه در ارتفاع 260 کیلومتری تزریق میشه و در حال حاضر بالغ بر 15 بار کره زمین رو دور زده و با موفقیت ارتباط خودش رو با ایستگاه‌های زمینی که رصد میکنن ماهواره رصد در حال انجام ماموریت.
درباره خصوصیات و کارایی‌های این ماهواره احمد وعیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چنین میگوید
ماهواره رصد یک ماهواره است که به رغم کوچکی وزنش اما تمام خصوصیات یک ماهواره بزرگ رو داره. تصویر بردار هست، فرستنده و گیرنده های لازم در برد اون پیش بینی شده، رنجیگ فرستنده داره، کنترل دما داره، کنترل موقعیت خودش رو داره، پنل خورشیدی داره و در واقع توانش رو میتوانه از خورشید بگیره.
کشورهای غربی اما همزمان با نگاهی تردیدآمیز به ادعاهای ایران درباره پیشرفت‌های خود در این زمینه، فعالیت‌های موشکی و ماهواره‌ای ایران را نگران کننده ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که ایران بدین وسیله در پی دستیابی به فناوری موشکی است. سرپرست سازمان فضایی جمهوری اسلامی درباره برنامه پرتاب ماهواره‌های بعدی ایران میگوید بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده پرتاب بعدی کاوشگر 5 است که در مرداد ماه امسال با محموله 285 کیلویی و حامل یک میمون تا ارتفاع زیرمداری 120 کیلومتر پرتاب می‌شود. ابراهیم ویکتوری متخصص تأسیسات فضایی ضمن شک داشتن به گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید با توجه به نیاز تأمین دمای ثابت در محل زیست میمون باید این ماهواره تأسیسات فنی مورد نیاز را همراه داشته باشد.
باید جو اونجا بذارن و جو باید به اندازه کافی اقلن نصف اتمسفیر رو باید فشار داشته باشه و یکی دیگه هم اینه که از اونجایی که این حیوان مثلا اگر میمون باشه این هوا رو استنشاق میکنه و سی او تو بیرون میده و اینا باید تصفیه هوا داشته باشه و بدونه که این هوا رو ریپلیس بکنه. ولی مهمتر از همه چیز اینه که باید یک دستگاه دور این کپسول باشه که بدونه درجه حرارت داخل این کپسول رو نگه داره. شما وقتی سوار طیاره میشید میرید بالا، برای شما اونجا داخل طیاره راحت کامفورتبل نشستید، برای اینکه خب باید گرم بشه دیگه، باید درستش میکنن اونجوری. یه همچین دستگاهی هم باید روی این کپسول باشه.
به گفته سرپرست سازمان فضایی جمهوری اسلامی پس از ماهواره کاوشگر 5 ماهواره فجر در مهر ماه با قدرت تصویر برداری با تفکیک 100 متر پرتاب می شود که در نقطه اوج مداری با رانشگر گاز سرد وارد مدار دایره‌ای حدود 400 کیلومتر خواهد شد و عمر آن نیز به 1.5 سال می رسد. پس از فجر نوبت به ماهواره نوید علم و صنعت می رسد که در پاییز امسال در برنامه پرتاب قرار دارد.
ساعت 8:09 به وقت ایران هست و گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
تعداد زیادی از این گزارش‌ها و گفتگوهایی که تا الان شنیدید روی وبسایت ما در آدرس radiofarda.com وجود داره. اگه چیزی رو از دست دادید یا اگر وسط گزارشی رسیدید و می‌خواید باز هم در مورد اون بشنوید یا بیشتر بشنوید، حتما به سایت ما مراجعه کنید تا بتونید مطلب رو مفصل‌تر پیدا کنید و بخونید. البته اگه در ایران هستید مطمئنم که مشکل فیلترینگ دارید و نمی‌تونید مستقیم روی سایتمون برید. بنابراین بعد از فیلتر شکن استفاده کنید. میتونید از فیلتر شکن رادیو فردا دات ام او بی آی استفاده کنید و وارد سایتمون بشید تا بتونید مفصل تر این خبرها و گزارش ها رو دنبال کنید. اما یک گزارش دیگه بشنویم. تقریبا یه سال دیگه مسابقات المپیک برای سومین بار در تاریخ همین مسابقات توی لندن برگزار میشه. اما شهران تبری خبرنگار رادیو فردا در لندن میگه که کمتر روزیه که خبری در این باره نشنویم. در حال حاضر موضوع روز حقوق بشر و المپیک است.
از درست 6 سال پیش وقتی در ششم ژوئیه 2005 در 107مین جلسه تعیین محل مسابقات در سنگاپور در دور چهارم رأی‌گیری شهر لندن، مسکو، پاریس، نیویورک و مادرید را شکست داد و میهمان مسابقات سال 2012 المپیک شد، روزی نیست که خبری راجع به این مسابقات شنیده نشود. از ساختمان استادیوم، آماده کردن اماکن ورزشی، طرح مشعل المپیک گرفته تا واکنش‌های خارجی و اخبار مربوط به آن. در حال حاضر موضوعی که خبرساز شده فروش بلیت‌های مسابقات المپیک است. بر اساس مقررات این بازی‌ها کشورهای شرکت کننده هر یک به تناسب تعدادی بلیت دریافت می‌کنند، اما بیش از 70% بلیت‌ها به متقاضیان بریتانیایی به صورت قرعه‌کشی فروخته می‌شود. در حالی که تعداد متقاضیان به مراتب بیشتر از تعداد بلیت هاست، اکنون اعتراض های شدیدی شده به تخصیص بلیت ها به کشورهایی که در آنها حقوق بشر زیر پا گذاشته می شود. یکی از این کشورها لیبی است که رئیس کمیته المپیک آن یکی از پسرهای قذافی است. با این حال کمیته المپیک لندن می گوید سهمیه آنها به جای خود باقی است. این موضوع خشم بسیاری از مردم این کشور را که در قرعه کشی بلیتی به آنها نرسیده برانگیخته است و به تبع آن بحث و گفتگوهای زیادی درباره ورزش و سیاست مطرح شده. با وجودی که فلسفه المپیک بر جدایی سیاست از ورزش تکیه دارد، اما کمتر موردی می توان یافت که المپیک توانسته باشد از سیاست بری بماند. مراد قریشی نماینده لندن در شورای سراسری این شهر که در کمیته های المپیک هم شرکت می کند به رادیو فردا می گوید
historically it has been there. I can remember when we had the 1980 Olympic Games in Moscow and the present Prime Minister of United Kingdom Margaret Thatcher.
به طور تاریخی تقریبا همیشه پای سیاست به میان آمده. برای مثال من خاطرم هست که در المپیک 1980 در مسکو نخست وزیر وقت خانم تچر از بازیکن های بریتانیایی خواست از شرکت در مسابقات امتناع کنند، اما بسیاری از آنها قبول نکردند. از 8,800,000 بلیتی که برای بازی‌های گوناگون المپیک موجود است، حدود 1,000,000 آن به کمیته‌های ملی المپیک در قریب به 200 کشور شرکت کننده تعلق می‌گیرد و هر کمیته‌ای بنا به میل خود می‌تواند آنها را به مردم کشورش بفروشد. کمیته المپیک 2012 لندن میگوید کشور لیبی سهمیه بلیت های خود را دریافت خواهد کرد و این سهمیه به کمیته المپیک لیبی داده خواهد شد، نه به فرد یا افرادی خاص. و میافزاید قذافی و اعضای خانوادهش به دلیل متهم بودن به جنایات جنگی ممنوع السفر هستند. به علاوه تمام شرکت کنندگان خارجی باید ویزای ورود به بریتانیا را داشته باشند. روز گذشته چهارشنبه 15 ژوئن کمیته بین‌المللی المپیک گفت هنوز سهمیه لیبی را به این کشور مسترد نکرده و منتظر روشن‌تر شدن شرایط است. سخنگوی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز به رسانه‌ها گفت تخصیص سهمیه بلیت‌ها هیچ ربطی به دولت ندارد و صرفاً در اختیار کمیته بین‌المللی المپیک است.
همونطور که گفتم اگر چیزی رو از دست دارید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، اما اگر عضو فیسبوک باشید و به قول معروف فیسبوک باز هم باشید میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو از طریق سایتمون در واقع به شکل دقیقه‌ای یا ساعتی پیگیری کنید و به مطالبش دسترسی پیدا کنید و یکمی راحت‌تر به بعد از این فیلترینگ به مطالب ما برسید. میتونید به صفحه رادیو فردا توی فیسبوک برید و به بخش فنها یا طرفداران رادیو فردا بپیوندید و حتی توی بحثا هم شرکت کنید و نظرات و انتقادات خودتون رو هم توی فیسبوک برای ما زیر مطالبی که منتشر میشه بگذارید. حتما برای ما خیلی مفید هست نظراتی که شما بگذارید. اما بریم سراغ موسیقی. در صبح جمعه تقریبا ساعت 8:30 هست و و بد نیست که از آلشیا بسمور بشنویم که به پینک معروف هست. تو ایران هم فکر میکنم طرفدارایی داره، به خاطر اینکه آهنگساز 21 ساله خیلی معروفی است، تبدیل شده به یکی از چهره‌های موفق صنعت موسیقی آمریکا و در دنیا تونسته طرفدارای زیادی رو جذب کنه. میخوایم الان از پینک یکی از آخرین ترانه هاش رو بشنویم. I like to think that I'm a pretty good kisser. I like to think I maybe broke a few hearts. But since I met you, I'm a victim of disaster. I like to think I got it down to an art. So here's where the problem starts. You're shitting on my heart. Oh, I can't take it again, again. To wake and go to bed around whenever I like to maybe come and go when I choose. But now I'm waiting for a text or call, whatever. What's gotten into me besides you? You're like a Russian, like a drunk, it's just a side of you. I like to think that I could kick you, but it's what you do when you wink at me. What's the lower thing to me for being so fucking weak? I find it hard for me to breathe. So here's where my story ends. I've got to make amends. I let me down again. To do, stay together, keep it true. Can't be strong, too late for cool. I won't live without you. You're not rid of me. این آهنگی بود که از پینک شنیدید، خواننده معروف و البته آهنگساز 21 ساله که یکی از چهره‌های موفق صنعت موسیقی آمریکا محسوب میشه. اما بریم دوباره برگردیم سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر در ساعت 8:18 دقیقه به وقت ایران. یک فرهنگ واژه‌ای تازه تدوین شده که موفقیتی برای پژوهشگرای تاریخ باستان منطقه بین‌النهرین محسوب میشه. نادر صدیقی مفصل درباره این فرهنگ لغت جدید توضیح میده.
در سال 1921 میلادی و به عبارتی سال 1300 خورشیدی، عده‌ای کارشناس زبان‌های باستانی منطقه بین‌النهرین تصمیم به تدوین فرهنگ واژگان زبان اکدی گرفتند که 90 سال بعد این کار بزرگ با 10,000 صفحه سرانجام گرفت و این هفته به تاریخ پژوهان و تاریخ نگاران و تاریخ دوستان عرضه شد. ولی این فرهنگ واژگان در این حال پنجره‌ای به گذشته‌های دور در منطقه‌ای گشوده است که گهواره تمدن نامیده می‌شود و خاستگاه مدنیتی دیرپا. به مانند سفینه‌ای که عقیق‌های سرخ و یا دانه های لاجوردی حمل می کند، آن زن نیز در خود کودکی دارد، ولی نمی دانم که آن کودک به مانند عقیق سرخ است و یا همانند دانه های لاجوردی. در پندار سراینده این استعاره زیبای باستانی، توانایی مادر به پروردن عقیقی سرخ که معرف دختر و دانه های لاجوردی که به پسر تعبیر شده، بیانگر رمز و رازی موقتی از جنس کودکی است که در دل مادر به سنگ جواهر می ماند. زیبایی شاعرانی این قطعه را که حدود 1700 تا 1800 سال پیش از میلاد سروده شده، یک زبانشناس آمریکایی به نام خانم مارتا راث به زبان اکدی بیان می کند. قطعاتی از این قبیل اکنون بخشی از فرهنگ واژگان اکدی انگلیسی دانشگاه شیکاگو را تشکیل می دهد. پروژه‌ای که شامل 10,000 صفحه در 21 جلد کتاب می شود و طی 90 سال نزدیک به 100 پژوهشگر عمر خود را بر سر این کار بی سابقه گذاشتند. خانم مارتا راث، بزرگ دبیر این فرهنگ واژگان، می گوید که فرهنگ نامه فراتر از یک لغت نامه است. او می گوید حدود 28,000 واژه در این فرهنگ وارد شده که دریچه‌ای به تاریخ، فرهنگ و جامعه باستانی خاور نزدیک گشوده است. آقای رابرت بیگز، یکی از پژوهشگران دانشگاه شیکاگو، بخش مهمی از 50 سال پژوهش خود را تنها برای کشف آنچه در مورد جگر گوسفند بر لوحه‌های گلی اکدی نقش بسته صرف کرده. او میگوید که اهمیت این موضوع در زندگی مردمان آن دوران و در باورهای انسان‌های دوران باستان در هزاران نمونه‌های مرجع در واژه‌نامه ثبت شده است. آقای بیگز میگوید پیشگویان بابلی بر این باور بودند که خدایان فرامین خود را همواره بر روی جگر می نوشتند و از همین رو واژه جگر یا کبد اهمیت می یابد و پیام هایی از خدایان دارد. این فرهنگ واژگان اکدی که 21 جلد آن حدود $2,000 قیمت گذاری شده، به ویژه برای پژوهندگان تاریخ آشوریان جذاب خواهد بود، قومی که در عراق و ایران بیشتر و تا حدودی در سوریه و ترکیه به سر میبرند و همچنان گویشی باستانی دارند. خانم مارتا راث، سرپرست این پروژه، با قدردانی از پشتیبانی خلل ناپذیر دانشگاه شیکاگو میگوید متاسفم از اینکه برخی از همکارانم دیگر زنده نیستند تا پایان موفقیت آمیز این دفتر را شاهد باشند. او در این حال از پایان گرفتن این پروژه ابراز تأسف میکند، چرا که لذتی که از کشف مفاهیم هر واژه‌ای نصیب اعضای تیم پژوهش میشد در جهان پژوهشگران بی همتاست.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
بله نوش جان، و البته بریم آخرین برنامه صبحانه با خبر رو هم بشنویم. در صبح جمعه خبرهای موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنیم همراه با همکارم. علی ناظمی، بازم زمان بخش موسیقی صبحانه با خبر میرسه، اومدیم سراغ تو. حالت خوبه؟ صبحت بخیر.
من خوبم، امیدوارم که تو هم خوب باشی و صبح خوبی رو شروع کرده باشی. به همینجا صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
همین اول برنامه، طبق معمول آخر هفته ها که صبح جمعه هم هست، بهتره که از اجراها شروع کنیم، که البته با نزدیک شدن تابستون این اجراها دارن بیشتر هم میشن. چه خبرها؟
آسه تو طول هفته ما شنیدیم که خیلی از اجراها لغو شده و برگزار نمیشه، ولی هفته‌ای رو شاهد بودیم که پر از اجرا بوده. گروه آوازی تهران به بندرعباس رفته بود، چاوشی خونها و بیتخونهای بوشهری تو تهران اجرا کردن و همینجور که گفتیم گروه لیان هم تو تهران اجرا کرد. خیلی پرترافیک بوده این هفته. دیروز هم رسه خواننده پاپ احسان خواجه امیری تو اصفهان روی صحنه رفت، قاسم افشار پس از سالها توی سمنان به روی صحنه رفت و به اجرای دلودرش پایان داد، و گروه امید نو موسیقی سنتی در یزد اونا اجرا داشتن. امید داوردانی سرپرست گروه بود. اما اصلا مهمتر امروزه که گروه لوتوس، گروهی که موسیقی سنتی کار میکنه، در کیش به اجرای سه روزه خودش پایان میده. سینا فرلک خواننده این گروه و حتما این دو روز اجرای خیلی خوبی اونجا برگزار کردن.
من این گروه لوتوس رو خیلی دوست دارم. چیزی داریم امروز ازشون بشنویم؟
میتونیم آهنگ بختیاری رو با صدای سینا فرلک گوش بدیم.
خدا دونا سنگر نشینه، کاش که زال به زندگی.
غیر از این اجراها که در مورد صحبت کردیم، آلبومای زیادی هم داره این روزا منتشر میشه. خیلی هم البته وعده انتشار آلبوم تازه‌شون رو میدن. یکی از این وعده ها از طرف تحمورس پورناظری داده شده که قراره آلبوم تازه‌ای رو منتشر کنه.
در اسم این آلبوم هست افسانه شو. خود تحمورس توش تار میزنه، اما از همه مهمتر اینه که یک بزرگ دنیای موسیقی همراهیشون کرده. شجاعت حسین خان نوازنده سیتار، یکی از بزرگان موسیقی کلاسیک شمال هند به حساب میاد و اون تو این آلبوم هم نوازی کرده و کمک بسیار کرده به تحمورس پورناظری. البته برادر سهراب هم که کمانچه زده توی این آلبوم حضور موثری داشته. ده تا آهنگ که فکر میکنم که به زودی منتشر بشه. در واقع این شروع پروژه تازه پورناظریه که پروژه به اسم از تخت جمشید تا تاج محل.
از این پورناظری ها چی بشنویم توی صبحانه با خبر جمعه؟
یک تک نوازی از تحمورس پورناظری بشنویم که خیلی جذابه.
از ایران خارج بشیم و از همکاری عجیب گروه گوریلاز برامون بگو با پل مکارتنی.
پل مکارتنی تو طول هفته خیلی خبرساز بوده. گروه گوریلاز در واقع یک گروهی که موسیقی تجربی و کنار جلوه های بصری گذاشته. خیلی گروه پیشرویی که آلبوم تازش هم داد. ما تو این برنامه راجعش حرف زدیم. به پل مکارتنی از یه نسل دیگه موسیقیه، ولی گفته که من موسیقی رو دوست دارم با دیمین آلبان که رهبر این گروهه، یعنی تنها آهنگساز این گروهه، صحبت کرده و به نظر میاد که قراره که همکاریای داشته باشن، ولی معلوم نیست که جزئیات این همکاری چجوری میتونه باشه.
حالا تا زمانی که مشخص بشه جزئیات همکاریشون چیه، پیشنهادت برای اینکه از گروه گوریلاز چیزی بشنویم چی میتونه باشه؟
آهنگی رو گوش بدیم که فکر کنم ترجمه‌اش کنیم به شرکت احساس خوب.
چه خبر از مایکل جکسون؟
مایکل جکسون تو طول هفته خیلی خبرساز بوده، خبری مختلفی ازش
چه باشه چه نباشه خبرساز هست همیشه.
دقیقاً حالا که حتی نیست همینجور. پدرش خبرساز شده بود چون که قرار بود دو تا عطر به اسم پسرش به بازار بده، اما کالاها متوقف شدن و قرار نیست توزیع بشن به خاطر اینکه به خاطر اسپوزاری خیلی ازش شکایت کردن. فیلم‌های پیش از مرگ مایکل جکسون، فیلم های تمرینش تبدیل شده به یک بحث جنجال برانگیز. کسایی که میخوان پزشکش رو متهم کنن قرار از این فیلم ها استفاده کنن و بگن مایکل جکسون حالش خوب بوده و دلیلی نداشته که این همه دارو بهش تزریق بشه یا برش تجویز بشه. اما از همه جالب‌تر این که ویدیو جدیدی قراره ازش منتشر بشه برای آهنگ جدیدش به اسم پشت نقاب، که از 1600 نفر طرفدار ویدیو گرفته شده، تصویرهای مختلف رو کنار هم گذاشتن و این ویدیو رو ساختن.
موافقی برنامه صبحانه با خبر امروز رو با یک کار از مایکل جکسون تموم کنیم؟
البته موافقم. یک آهنگ خیلی قدیمی که باش خیلی معروف شده بود به اسم بیتل.
موسیقی فردا صبح ساعت 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا. Don't